ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه می 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ رمینی و میشنویم مشروع خبرها رو از او.
با درود فراوان، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا پس از دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که به رغم خروج آمریکا از برجام، اروپا باید تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق انجام دهد. آقای یونکر تاکید کرده که از دست رفتن برجام به شدت صلح و امنیت در این منطقه آشوب زده را تهدید خواهد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز گفته است که بعید است شورای امنیت در آینده نزدیک جلسه‌ای درباره تحریم‌های ایران برگزار کند. آقای یونکر چهارشنبه شب در سوفیه، پایتخت بلغارستان، با رهبران 28 کشور اروپایی دیدار خواهد کرد. رسیدن به موضع مشترک در مورد برجام و تحریم‌های اقتصادی آمریکا که خطری علیه کمپانی‌های اروپایی به شمار می‌روند، از جمله اهداف نشست چهارشنبه خواهد بود. در خبر دیگر، سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان حمله به شهر سراقیب در استان ادلب سوریه در زمستان سال گذشته از گاز کلور استفاده شده است. دبیرکل این دیدبان میگوید که بر اساس سیلندرهای گاز کلور یافت شده، شهادت افراد و نمونه برداری از خاک منطقه و همچنین آزمایش پزشکی آسیب دیدگان در مراکز درمانی، معتقد است که در این حمله از گاز شیمیایی استفاده شده است. در این گزارش بیان نشده که کدام یک از طرفین درگیر دست به این کار زده است. این سازمان ملزم به شناسایی به کار برندگان گاز شیمیایی نیست. روز 15 بهمن ماه گذشته، گروه امداد و نجات کلاسپیدا اعلام کردند که در جریان حمله به شهر سراقیب از گاز کلور استفاده شده است. سازمان منع تسلیحات شیمیایی همچنان مشغول رسیدگی به حمله مشکوک شیمیایی 18 فروردین به حلوالی شهر دوما است. آمریکا یک هفته پس از این حمله مواضعی در خاک سوریه را هدف قرار داد. دولت اسد همواره استفاده از تسلیحات شیمیایی را رد کرده است. در ایران، محمد بطهایی وزیر آموزش پرورش روز 26 اردیبهشت ماه اعلام کرد که معلمان بازداشت شده در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه همگی آزاد شدند و تنها یک تن از آنها همچنان در بازداشت است که وزارت آموزش پرورش در حال رایزنی در رابطه با وضعیت اوست. آقای بطهایی ضرب و شتم معلمان در هفته معلم را کاری ناپسندیده نامیده و با این همه در ادامه گفته است که به وی گزارش دادند که عده‌ای غیر معلم نیز در این تجمع حضور داشتند. روز 20 اردیبهشت ماه و همزمان با هفته معلم، جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به آنچه کمبود بودجه‌های آموزشی، دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر نامیده شد، در تهران و چند شهر دیگر دست به تجمع زدند. این تجمع در شهر تهران به خشونت کشیده شد و به گفته صدیقه پاک ضمیر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، 6 تن نیز دستگیر شدند. خانم پاک ضمیر درگیری نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان را وحشیانه نامیده بود. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. واکنش مقام‌های اروپایی و دبیرکل سازمان ملل درباره آینده برجام.
برای اروپا بسیار مهمه که منطقه بیش از این به هم نخوره و ثبات نسبی داشته باشه.
گفتگوی تحلیلی خواهید شنید از امکانات و توان اتحادیه اروپا برای نجات برجام. گروه سیاسی مقتدا صدر پیروز انتخابات پارلمانی عراق شد. چین اعلام کرد نمیتواند خرید نفت از ایران را تضمین کند. وزارت ارتباطات ایران مسدودسازی فیلتر شکن‌ها را در کشور آغاز کرد.
دولت ایران اگر بیاد در واقع فیلتر شکن شما رو ببنده یا دسترسی به آمازون رو ببنده، خب خیلی سرویس دیگه هم از کار میفته.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا در آستانه برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در صوفیه بلغارستان از تصمیم‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا در زمینه خروج از برجام انتقاد کرده است. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم در دیدار با دبیر کل سازمان ملل درباره ایران گفت که او نمی‌خواهد پیش از دیدار امشب رهبران اتحادیه اروپا درباره مکانیزم‌های پیشنهادی برای حفظ برجام اظهار نظر کند. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش گفتگوهای ایران و قدرت‌های اروپایی درباره آینده برجام به بروکسل سفر کرده، همینک از طریق خط تلفن همراه ماست تا آخرین خبرهای مربوط به تحولات برجام رو از او بیشتر بشنویم. سلام هانا، در ساعت گذشته بسیاری از مقامات سیاسی اروپا و همچنین دبیر کل سازمان ملل درباره آینده برجام سخن گفتند. کمی از تازه‌ترین این واکنش‌ها برامون بگو.
بله، من هم سلام میکنم به رضا و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اشاره کردی به صحبت رئیس شورای اروپا دونالد توسک که خیلی تند درباره متحد دیرینه اروپا ایالات متحده صحبت کرد و در یکی از جملاتی که به کار برد در سخنرانیش که در صوفیه در بلغارستان در آستانه دیدار رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا مطرح کرد، گفت داشتن دشمن بهتر از دوست این چنینیه. اما در خود بروکسل ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی دیداری داشت امروز با دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره مسائل مختلفی صحبت کردند، از جمله اینکه آقای یونکر گفتش که ما اتحادیه اروپا ابزار و منابع کافی رو داره، اما باید این رو هم در نظر داشته باشه که این منابع محدوده. آقای گوترش هم در صحبتاش تأکید چند باره‌ای بر موضوع چند جانبه گرایی در عرصه بین المللی به جای روی کرده یک جانبه گرایانه کرد و اروپا رو ستود به خاطر اینکه گفت اتحادیه اروپا نمادی از این چند جانبه گرایی. البته سوالی هم شد از آقای گوترش درباره اینکه آیا تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد، که او گفتش که تا اونجایی که او میدونه در آینده نزدیک خبری از این تحریم ها نخواهد بود. در مجموع اگر خلاصه بخوایم بگیم از منظر بروکسل، جایی که من از اونجا دارم با شما صحبت میکنم، به نوعی هم آمریکا هم ایران توپ رو در زمین اروپا انداختند و حال اروپا باید تلاش بکنه.
هانا، میدونیم که از روزهای گذشته و با سفر وزیر خارجه ایران به چین، روسیه و بروکسل مقر اتحادیه اروپا، گفتگوهای فشرده دو جانبه و چند جانبه زیادی درباره آینده برجام صورت گرفت. با نگاهی به این اظهارات مقامات سیاسی و طرفهای حاضر در پرونده هسته ایران، تا به اینجای کار چه نتایج ملموسی از این مذاکرات فشرده به دست اومده؟
ببین، باید منتظر باشیم تا بعد از نشست امشب 28 رهبر اتحادیه اروپا که اونها اظهار نظر بکنند که چه راهکاری در نظر دارند که پیش ببرند. البته که گفتگوهای کارشناسی اتحادیه اروپا و ایران ادامه پیدا خواهد کرد در این زمینه، اما راهکارهایی که پیشنهاد شده که استفاده از یک بودجه برای حمایت از شرکت‌هایی که میخوان در ایران سرمایه گذاری کنند برای اینکه مجبور نباشند از طریق غیر دولتی اقدام بکنن، که بعد اون وقت شامل تحریم شدنشون مورد بحث نباشه. اما خیلی ها گفتن اینجا که ممکنه که مثلا اینطور باشه که شرکت های بزرگ دیگه سرمایه گذاری در ایران نکنن. دقایقی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت توتال فرانسه مثلا اعلام کرد که توتال سرمایه گذاریش رو در فارس جنوبی، فاز 11 فارس جنوبی، باید کم کم کاهش بده تا 180 روز آینده این پروژه رو متوقف خواهد کرد. اما در مجموع اونچه که ما اینجا شنیدیم این بوده که اتحادیه اروپا در بیانیه دیشب خانم موگرینی هم بر تعهد خودش بر ادامه برجام و جزئیات اقتصادی اون، از جمله موضوع ادامه فروش نفت، محصولات پتروشیمی یا تبادلات بانکی تاکید کرده و در این حال بر موضوع لزوم بهبود شرایط بانکی مالی ایران و مسئله پولشویی و شفافسازی هم پرداخته. اما واقعا یک قدم ابتدایی برداشته شده و باید دید فرصت بسیار کوتاهی دارن و اینکه مسیر بسیار دشواری که به خودشون اذعان کردن که بسیار دشوار خواهد بود در پیش رو.
ممنون. همکارم هانا کاویانی در بروکسل بود و از آخرین خبرهای مربوط به واکنش‌ها و اظهارات مقامات سیاسی اروپا درباره آینده برجام گزارش می‌داد. موضوع برجام رو همچنان پیگیر هستیم در همین مجله شامگاهی. پس از دور نخست مذاکرات وزیر خارجه ایران و اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه، هر دو طرف از نتایج گفتگوها ابراز رضایت کردند و گفتند که در هفته‌های آینده نشست‌های کارشناسی و بحث در مورد جزئیات آن برگزار خواهد شد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر امور ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد می‌گوید گرچه اروپا در صدد حفظ روابط تجاری با ایران است، اما نمی‌خواهد دیگر متحدان منطقه خود را از دست بدهد. حسین تصحیح می‌کنم، حسن شریعت‌مداری.
برای اروپا بسیار مهمه که منطقه بیش از این به هم نخوره و ثبات نسبی داشته باشه و البته اهمیت میده به این که ایران نقش مهمی در منطقه داره، ولی در این حال این یکی از نکات مهمی است که اروپا بهش نظر داره. اروپا ابزار لازم رو برای اینکه از ایران حمایت کنه نداره، البته مایل هست که ایران رو به عنوان یک مشتری خوب حفظ کنه، مایله که در منطقه به ایران هم مثل قدرت‌های مهم دیگر منطقه نزدیک باشه، ولی نمیخواد که قدرت‌های دیگر منطقه حس بکنن که این نزدیکی به ایران طوری که باعث دوری از اونها میشه، به خصوص با اسرائیل و عربستان سعودی. اتحادیه اروپا روابط بسیار نزدیکی داره، بنابراین این اهرمی که آقای ظریف ازش استفاده میکنه با وجود اینکه حدودی تأثیر داره، ولی تأثیر تعیین کننده ای در مسیری که اتحادیه اروپا به دلخواه یا به اجبار خواهد پیمود نخواهد داشت.
اما آقای شریعت مداری، به نظر شما ایران در این مذاکره چه نقاط ضعفی داره و آیا به نظر شما این نقاط ضعف ممکن هست ایران رو به جایی برسونه، مخصوصا از منظر اقتصادی که یک بار دیگه شاهد یک نرمش قهرمانانه باشیم؟
بله، مهمترین نقطه ضعف ایران این هست که آقای ظریف خودش هم گفته اروپا نه قادر است، نه میخواد، نه میتونه که متحد استراتژیک ایران در رقابتی که ایران فکر میکنه با آمریکا داره بشه. اروپا میخواد یک میانجی باشه بین اختلاف نظری که بین ایران و آمریکاست، و این برای این میانجی بودن خب امکانات اروپا بسیار محدوده و به رایزنی های دیپلماتیک محدود میشه، وگرنه از لحاظ اقتصادی شرکت های بزرگ اروپا هیچ کدوم تابع دولت‌های اروپا نیستند. در اروپا هم اجماعی برای چنین سیاستی وجود نداره و اونها به هر صورت سبک سنگین خواهند کرد که آیا تجارت که با ایران دارن به مقابله با آمریکا می‌ارزه یا نه، البته که نخواهد ارزید و از تحریم‌های آمریکا تبعیت خواهند کرد. بنابراین ایران مجبوره یا تن به یک مذاکره‌ای بده که البته مخفی خواهد بود و ما شاید بعد از یک سال بفهمیم که در جریان بوده، و در این مذاکره به طور جامع سرنوشت ایران در منطقه، وضع موشک‌های بالستیک و متوسط ایران بررسی خواهد شد و همچنین انرژی اتمی در ایران، یا به چنین مذاکراتی تم میده. این مذاکرات ممکنه مستقیما با آمریکا باشه و با بخشی از سپاه، و یا اینکه آماده میشه به این که تنش‌های بیشتری رو در منطقه تحمل کنه و به تحریم‌های کمرشکنی تن بده.
آقای شریعت مداری، فکر میکنید که واکنش جناح‌های مختلف داخلی در ایران چه خواهد بود؟ مخالفان برجام آیا حاضر میشن که یک بار دیگه حسن روحانی و تیم سیاست خارجیش پای میز مذاکره بشینن؟
بله، به نظر من در هر دو سوی قضیه طرف مذاکره این دفعه دچار ابهامه. از یک طرف آمریکا هم میدونه که اونی که در منطقه عمل میکنه سپاه و دولت آقای روحانی نیست. در مورد برجام مسئله فرق میکرد. برجام یک مذاکرات دیپلماتیک بود. این بار مذاکرات یک خاصیت دیپلماتیک نظامی داره. بنابراین در هر دو سو تقدم سپاه از دیپلمات ها ممکنه مورد توجه قرار بگیره، و بنابراین آقای روحانی و تیمش ممکنه در حقیقت بخشی از دیپلماسی این مذاکره باشند و بخش مهم دیگر سپاه و نیروهایی باشند که عملا در میدان مبارزه نظامی دخیلند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره آینده برجام و نقش اروپایی‌ها در حفظ آن توضیحاتی را ارائه می‌داد. شنونده مجله شامگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
می‌خواستم بگم آقای ظریف، کشورهای اروپایی نمیتونن به کارخونه‌هاشون زور بگن، بگن شما حتما باید با ایران معامله کنید. کارخونه هاشو با ما معامله نمی کنن. ملت ایران داره پولش از ایران خارج میکنه. اونا مگه عقلشون کم شده که بلندشن از اروپا مالشون رو بیارن تو ایران خرج کنن؟
من از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیار ممنون و متشکرم به خاطر تحریم کردن رئیس بانک مرکزی ایران که نگذارن پولای ملت رو مفت بدن لبنان و حماس و کشورهای دیگه، و ازش میخوام که بیاد اصلا کلن همهشون رو تحریم کند. اینا همهشون از بیخ دوست دستن و دارن حق مردم رو میخورن، هیچ فکری هم برای مردم نمی کنن.
یه دوست شنوندهی بهتون زنگ زد گفت برجام چه نفعی بر ما داشته. من میخواستم به ایشون بگم چرا نفع نداشته. درست نفعش به مردم ایران نرسید، ولی گردن حزب الله رو کلوف کرد، حماس رو گردنش رو کلوف کرد. خب دیگه شما از برجام چه انتظاری دارید وقتی این همه منفعت داشته؟
برید از اروپا تضمین بگیرید یعنی چی؟ مگه شرکت‌های چند ملیتی تو اروپا مثل شرکت‌های ایرانی هستند که یه ذره پاشونو کج بذارن یا به دلخواه خودشون عمل کنن بگن که از خطوط قرمز عبور کردید، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی کردید و هزار تا انگ بهشون ببندن؟ کاری ندارن که دولت به که دولت دیگه تضمین داده یا نداده. اونا برای منافع خودشون کار میکنن و منافع خودشون هم اینه که با آمریکا راحت‌ترن تا با ایران کار کنن، یعنی منافع بیشتری دارن. نمیان آمریکا رو ول کنن ایران رو بچسبن به خاطر اینکه حالا فلان دولت تضمین داده. اصلا این حرفا نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما یک هفته پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، این کشور رئیس بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. در همین حال مذاکرات کشورهای اروپایی هم با ایران از روز دوشنبه در بروکسل آغاز شده و روز سه‌شنبه هم مذاکرات میان کشورهای اروپایی ادامه داشت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس مسائل امور مربوط به مالی در لندن، نخست از او پرسیده که با گذشت یک هفته از خروج آمریکا از برجام، این کشور تنها رئیس کل بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است، آمریکا برای اعمال تهدیدات خود منتظر چیست؟ مهرداد عمادی:
این در حقیقت نشون میده که برد عملی آقای ترامپ در مورد تحریم‌های جدید چی خواهد بود در سطح کابینه. دو چیز اینجا به نظر میرسه که یک مقدار هنوز نه تنها تأخیر ایجاد کرده، بلکه تأمل ایجاد کرده در اینکه آیا واقعا میشه اینو با صورتی که رئیس جمهور ترامپ اینو گفتن اجرا کرد. یکیش این که سه کشوری که آلمان، بریتانیا و فرانسه به نسبت سهمشون در اقتصاد اروپا، هر سه گفتن که اینو هم دایی نخواهند کرد. همراه با اینها و با صدای پرتنین‌تر و استواری بیشتری خانم مگرینی و آقای یونکر و آقای تاسک، اینها هم گفتن که اینا به هیچ عنوان ما زیر این مسئله نخواهیم رفت، که قرارداد یک توافق بین‌المللی، این یک مسئله. امریکا به خوبی میدونه بعد از گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران، بعد از تحریم های 1997، زمانی که اروپا نیومد همراهی بکنه تحریم ها رو امریکا عملا ولی هیچ وقت واقعا جای به اون صورت نرسید، یه مقدار اثر گذاشت ولی بعد اروپا جای گزین امریکا شد. این یک بخشش. یا دلیل دومی که ما میبینیم که این تحمل در امریکا پیش آمده این که در خود امریکا یک گروهی هستن که اینا عمدتاً گروه بازرگانان و شرکت‌های صنعتی بزرگ مثل کرایسلر و شرکت‌های نفتی هستن که اینا بسیار ناراضی هستن که ببینن که ایران، که آنچه که ما دو سال پیش دیدیم در بلومبرگ گفته شد که آخرین اقتصاد بزرگ دنیا که وارد سیستم تجارت و سرمایه‌گذاری دنیا خواهد شد، داره در حقیقت به خاطر این گزینه آقای ترامپ هل داده میشه به دامن چین و هند و روسیه. و اروپا. خب این هم از دست دادن یک همچین فرصت اقتصادی که همین الان که ما صحبت میکنیم نزدیک 700 میلیارد دلار ارزش تولید ملیشه و بزرگترین منابع گاز رو داره، خب این یک فرصت کوچکی نیست.
و آقای عمادی، این سوی ماجرا ما همونطور که شما هم اشاره کردید میبینیم که برخی از کشورهای اروپایی و همینطور نماینده اتحادیه اروپا بسیار قاطعانه دارن حمایت میکنن از اجرای برجام. فکر میکنید کدوم بخش از تحریم ها هست که اتحادیه اروپا بتونه اون رو اجرا نکنه و در واقع تن نده به خواسته هایی که آمریکا داره مطرح میکنه؟
من تصور میکنم امریکا به طور درستم، چون حداقل دو نفر از کسانی که در تیم مدیریت تحریم هستند در واشنگتن، اینا قبلا در سازمان ملل هم عضو تیم کارشناسان بودن، اینا رو من میشناسم و بر پایه میشناخت، این ارزیابی درستی کرده امریکا که دو نقطه ای که میتونه بیشترین صدمه رو به اقتصاد ایران بزنه، بخش نفت و گاز به کلی، نه فقط فروش سرمایه گذاری، توسعه این و بازاریابی این و حتی حمل و نقل این. بخش دومش که خیلی سریعتر میتونه این پاسخگویی داشته باشه در اقتصاد ایران بانکیه. درسته که یک حرکت نمادی بود گذاشتن آقای سیف در تحریم ها، ولی این مسئله آقای سیف نیست، که رئیس بانک مرکزی ایران وارد لیست تحریم ها شده. خیلی ممکن اشتباه بکنم اینجا، ولی این خطرناکترین گزینه در چهار گزینه که در مورد تحریم بانک امریکا روی میز بود، بود که چه کارشناسی برداشتن. چرا؟ برای اینکه وقتی شما رئیس بانک مرکزی ایران رو وارد لیست تحریم میکنید، یعنی که کل سیستم دولتی و خصوصی بانکی ایران رو به صورت غیر مستقیم شما وارد تحریم ها کردید، خاطر که این بانک مرکزیه که ناظر و پلیس فعالیت های مبارزه با پولشویی، شفافیت و اون چیزی که در انگلیسی میگیم کامپلاینس، همراهی با مقررات بین‌المللی بانکی. اما این بخشش که میتونه اثرگذار باشه برای امریکا اینه که فردا اگر بانک مرکزی امریکا بخواد یک ضمانت بده برای مثلا یک کار در رمز و باهن ایران یا شرکت گاز ایرانی قراردادی میخواد ببنده با شرکت های اروپایی، اونجا امریکا میتونه وارد بشه، بگه به خاطر اینکه این شخص قانون شکنی کرده، قانون خود امریکا چون ما گذاشتیم این الان در لیست و این لیست هم تمام خواهند رفت در زمان نزدیک به کنگره امریکا، به این خاطر شما دارید یک چیزی که اندر قانونی این حمایت کنگره امریکا داره، شما دارید اینو مخالف ما میشید. خارج از این، من در مورد مسئله تجارت و مسئله سرمایه گذاری نفت، اگر بخش مالیش دچار اشکال نباشه، من اینو فقط یک ایجاد واهمه میبینم. ولی که آیا این به کلی بدون اثره، من اینه که بدون تردید نیست این اثر خواهد داشت. برای اینکه ما همین الان میبینیم فضا رو خیلی منفی کرده. پریر روز مدیر عامل زیمنس گفت که دیگه ما با ایران کار نکردیم. پنج هفته پیش زیمنس یک پروژه 400 میلیون یورویی داشت برای کار با ایران. در حقیقت شما میبینید که هنوز اتفاقی نیفتاده، هدفگیری نشده، ایجاد واهمه داره اثر خودشو میذاره.
و آقای عمادی، بحثایی مطرح شده در روزهای اخیر در مورد برخوردی که اتحادیه اروپا در مورد موضوع کوبا داشت با آمریکا. فکر میکنید آیا امکان داره که اتحادیه اروپا یک بار دیگه بخواد به اون سمت پیش بره یا حداقل تهدیدی در اون حوزه انجام بده؟
بله، این پرونده مطرحیه. 9 ماه پیش بود که اولین بار این مطرح شد که اگر امریکا واقعا بخواد قولهای آقای ترامپ رو اجرا بکنه در عمل در مورد آمدن بیرون، ولی که مهمتر از معرفی تحریم‌های جدید به صورت یک جانبه و تحمیل اینا به اتحادیه اروپا و بقیه جهان، اتحادیه اروپا نظر سهمش در اقتصاد دنیا و میزان توازن تجارت خارجیش بسیار در شرایط بهتری قرار داره در مورد امریکا. این حرف من 3 سال پیش نمیزنم، ولی 3 سال پیش به این طرف بدهی خارجی امریکایی که انفجار عجیبی پیدا کرده. در این راستا من تصور میکنم که اون صحبتی که ما داشتیم در 9 ماه پیش در یک رده‌ای که این پرونده میتونه خیلی اتفاقا خونسا کننده باشه برای رفتارهای یک سویه امریکا، از فروردین ما به این طرف دو مرتبه مطرح شده. ایران یک مقدار زیادی، اینه من میتونم به اندازه کافی زیرش خط قرمز بذارم، یک مقدار زیادی ایران کمکاری کرده در این 10 ماه برای اینکه هم حرفای خودشو و هم پیشنهادهایی که میشه کرد این چیز و هم همراهیایی که لازمه راستا بکنه. تهران نشست و اینکه انشالله که رعد و برق نخواهد بود، انشالله که سیل نخواهد اومد، ولی اینکه آماده سازی بکنه واقعا اینو ما نکردیم. اینو من اوریان تر از این نمیتونم بگم. در این راستا هم خود اتحادیه اروپا باز به خاطر منافع خودشون و اهمیتی که ایران در افق روابط خارجی اروپا داره و تناقضی که در این بین اروپا و امریکا هست، این پرونده رو دو مرتبه دارن ارزیابی میکنن و من تصور میکنم این هم زیرپایه حقوقی محکمی داره و همین که در یک جایی ما خواهیم دید که شکاف بین منافع دراز مدت امریکا و اروپا انقدر خواهد شد که این شکاف تبدیل به تضاد خواهد شد. این هنوز تضاد نیست.
مرداد مادی کارشناس مسائل اقتصادی در لندن بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی داشت به موضوع خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن بر آینده این توافق هسته‌ای.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از گفتگوهای یکی از مقامات ارشد وزارت نفت ایران با مدیران بزرگترین پالایشگاه چین خبر داده است. بر اساس این گزارش ایران در نظر دارد از چین که بزرگترین مشتری نفت صادراتی این کشور است برای خرید نفت در سطح کنونی تضمین بگیرد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول سه منبع مطلع خود گزارش داد که سعید خوشرو مدیر روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با مدیران پالایشگاه‌های بزرگ چین ملاقات کرده تا ادامه واردات نفت ایران به رغم تحریم‌های آمریکا را تضمین کند. به گزارش رویترز هم دولت چین و هم پالایشگاه‌های آن کشور اظهار امیدواری کرده‌اند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران است که در سه ماه اول سال جاری میلادی روزانه 655,000 بشکه، یعنی بیش از یک چهارم کل نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. در دوران تحریم ها نیز این کشور مشتری نیمی از نفت صادراتی ایران بود. رویترز می نویسد در آن زمان شرکت های چینی خرید نفت از ایران را برای گرفتن معافیت از تحریم‌های آمریکا کاهش دادند. ایران در فاصله سال‌های 2012 تا 2015 نیمی از ظرفیت صادرات نفت خود را از دست داد و حدود 80 میلیارد دلار دچار زیان مالی شد. به گزارش رویترز، آقای خوشرو با مدیران شرکت زوهای زنرونگ که سهمی 90% از کل نفت وارداتی چین از ایران را دارد و همچنین شرکت سینوپک دیدار کرده است. مدیران این شرکت‌ها گفتند که از خواسته دولت چین در این زمینه پیروی خواهند کرد. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هم‌اکنون سطح تولید جهانی نفت برای کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران کافی است. گرچه آقای ترامپ و یا دیگر مقامات آمریکایی نگفتند که چه میزان کاهش را چشمگیر قلمداد می‌کنند، اما در دوران تحریم‌ها معمولاً مشتریان ایران هر 6 ماه یک بار حدود 20% از خرید نفت جمهوری اسلامی را کاهش می‌دادند تا شامل تحریم‌های آمریکا نشوند.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید. اما با گذشت بیش از یک هفته از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، همچنان تبعات این موضوع در سطر اخبار رسانه‌های جهان قرار دارد. همکارم شاهین بشیری به بررسی تعدادی از نشریه‌هایی پرداخته که روز چهارشنبه این موضوع را دنبال کردند.
خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران همچنان در روزنامه‌های مهم بین‌المللی جزو یکی از مهمترین تیترها به شمار می‌رود. روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره روز چهارشنبه 26 اردیبهشت طی مقاله‌ای با عنوان ترامپ اشتباه می‌کند ولی اروپا نمی‌تواند از آمریکا طلاق بگیرد نوشت: هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا تا بدین حد با اصول اساسی اروپا عناد نورزیده است، ولی به هر حال جایگزینی برای همکاری بین قاره‌ای همچون ایالات متحده برای اروپا وجود ندارد. برونو ترتریز نویسنده این مقاله با اشاره به جنگی که در سال 2003 میلادی برابر با 1381 خورشیدی به رهبری آمریکا در خاورمیانه علیه عراق صورت گرفت می‌افزاید: این جنگ باعث شکاف بین کشورهای اروپایی شد و اکنون با تصمیم جدید آمریکا مبنی بر خروج از برجام بار دیگر ممکن است چنین واقعی رخ دهد. این مقاله از احتمال حمله نظامی آمریکا علیه ایران به عنوان بدترین احتمال نام می‌برد و سپس تأکید می‌کند که با وجود مشغول بودن اتحادیه اروپا به مسئله برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، با این حال به نظر می‌رسد در مورد جدید کشورهای اروپایی از سیاست منسجم‌تری برخوردارند. نویسنده مقاله همچنین بی‌توجهی آمریکا به توافق بین‌المللی برجام را مورد شماتت قرار می‌دهد و می‌افزاید: اروپا دیگر نمیتواند به ایالات متحده اعتماد کند، زیرا بسیاری از خود میپرسند چگونه میتوانیم از این پس به کشوری اعتماد کنیم که یک شبه به یک توافقنامه معتبر بین المللی پشت پا میزند. روزنامه واشنگتن پست نیز روز چهارشنبه مقاله منتشر کرد تحت عنوان تحلیلگران از خروج آمریکا از برجام و به طور کلی از سیاست خارجی ترامپ ناخشنودند. این مقاله که بیشتر شکل یک گزارش تحقیقی را دارد به بررسی آرای آن دسته از کارشناسان و انستیتوهای بین‌المللی پرداخته که مخالف عقب نشینی ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران هستند. نویسندگان مقاله واشنگتن پست همچنین به آمار مرکز تحقیقات پیو استناد می‌کند که نظر تعدادی از اساتید امور بین‌الملل و کارشناسان روابط خارجی را در مورد اقدام اخیر آمریکا جویا شده است. بر اساس این نظرسنجی 94% صاحب نظران مخالف خروج آمریکا از برجام بودند. در همین حال به گزارش رسانه‌های آلمانی، آنگلا مرکل صدراعظم این کشور ضمن اینکه تأکید کرده است برجام توافق ایدئالی نیست، اما تأکید کرده که با ماندن در برجام بهتر میتوان با ایران وارد گفتگو بر سر مسائل دیگر مانند برنامه موشکی و سیاست این کشور در قبال اسرائیل شد. خانم مرکل که روز چهارشنبه در مجلس آلمان سخنرانی می‌کرد همچنین افزوده است بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود به برجام پایبند بوده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز با نگاهی از دریچه دیگر نوشته است: تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به خروج از برجام میتواند بر فرقه‌گرایی در خاورمیانه بیفزاید. این مقاله که در بخش نظرهای نیویورک تایمز آمده به قلم نادر هاشمی و دنی پوستل است و تحت عنوان ایران، عربستان سعودی و خصومت مدرن منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت همانطور که وعده داده بود به طور یکجانبه از توافق اتمی با ایران خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دوباره اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ در استدلال این اقدام گفته است که رژیم ایران اصلی ترین دولت حامی تروریسم است. موشک‌های خطرناک صادر می‌کند، روی آتش درگیری در سرتاسر خاورمیانه بنزین می‌ریزد و از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی چون حزب الله، حماس، طالبان و القاعده حمایت میکند. ایران همواره حمایت از تروریسم را انکار کرده و میگوید فناوری موشکی را فقط برای مسائل دفاعی دنبال میکند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود و نگاهی داشت به تعدادی از نشریات بین‌المللی که موضوع برجام رو دنبال کرده بودند. ساعت 19:33 دقیقه است. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. سران اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام را در صوفیه بلغارستان بررسی می‌کنند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پس از دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد به رغم خروج آمریکا از برجام، اروپا باید تمام تلاش خود را برای حفظ این توافق انجام دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: امروز آمریکا به عنوان ناقض عهد و کسی که مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته باید مورد فشار قرار بگیرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید تحریم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا برای جبران ناکامی‌های این کشور پس از خروج از برجام است. کارگران کارخانه هپکو در عراق در چهارمین روز اعتصاب خود پس از وعده مقامات استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفیشان خط آهن شمال جنوب را تخلیه کردند. وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرد معلم بازداشت شده در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه آزاد شده است. تلویزیون دولتی سوریه میگوید عملیات تخلیه آخرین گروه از شبه نظامیان باقی مانده در مرکز این کشور آغاز شده است. سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز چهارشنبه اعلام کرد که احتمالاً در جریان حمله به شهر سراغیب در استان ادلب سوریه در زمستان گذشته از گاز کلور استفاده شده است. قاسم افشار مجری و گوینده خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه در اثر عوارض ناشی از بیماری قند و ایست قلبی در تهران درگذشت. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که پس از گذشت حدود 3 سال از واگذاری سهام عدالت هنوز وضعیت پرداخت 38 ماه از مطالبات موبقه 1500 تن از کارکنان آن در سراسر ایران نامعلوم است. اما وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر خطرناک بودن فیلتر شکن‌ها برای امنیت نظام گفت که اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن‌ها انجام نشده است. سخنان آذری جهرومی در شرایطی است که کاربران در ایران از روز سه‌شنبه از عدم توانایی دسترسی به برخی از فیلتر شکن‌ها سخن گفتند. جزئیات بیشتر از همکارم مرداد قاسم فر.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی محمد جواد آذری جهرومی میگوید اقدام جدیدی در خصوص انسداد فیلتر شکن‌ها آغاز نشده است، بلکه آنچه که انجام می‌شود همان مجموع اقداماتی است که از دی ماه سال قبل و بنابر ایجاد شرایط جدید آغاز شده بود. این در حالی است که آقای جهرومی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که وزارتخانه تحت مدیریتش بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسدودسازی فیلتر شکن‌ها در ایران را آغاز کرده است. اعلام این خبر پس از فیلتر کردن کانال پیام‌رسان تلگرام که باعث شد مردم به فیلتر شکن‌ها روی بیاورند، اعتراض‌های بسیاری در فضای مجازی و در میان کاربران ایرانی ایجاد کرد. حالا و با بالا گرفتن این نارضایتی‌ها، وزیر ارتباطات و فناوری هر گونه اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن‌ها را تکذیب کرده است. اما یک پژوهشگر اینترنت و ارتباطات می‌گوید که این تکذیب عاری از حقیقت است. محمود عنایت از دانشگاه آکسفورد:
شما فقط کافی نیا کنید به واکنش کاربرا در شبکه‌های اجتماعی در دو روز گذشته. شما فقط مثلا نگاه کنین که فیلتر سایفون تعداد باری که دفعاتی که اومده نرم‌افزارش رو به روز کرده رو شما نگاه کنین در چند روز گذشته، خود نشوننده این هستش که سایفون مشخصا در واقع تویان رو فیلتر میشه و کاربران در واقع خیلی سرشون در اومده. خب این هیچ در واقع حرف تعداد زیادی از کاربرای ایرانی در مقابل یک حالا یک وزیری مقام مسئول دیگه.
محمد جواد آذری جهرومی درباره گسترش استفاده از فیلتر شکن‌ها در ایران میگوید کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی‌اند و این موضوع باعث ترویج بسیار زیاد استفاده از فیلتر شکن‌ها شده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در این حال گفته است مقابله با فیلتر شکن‌ها کار ساده‌ای نیست، چرا که هم تنوع زیادی در این فیلتر شکن‌ها وجود دارد و هم تعداد آنها بسیار است و مکانیزمایی که به کار می‌برند هم به شدت پیچیده است. محمود عنایت:
فیلتر شکن‌ها در واقع وی پی ان ها یک اصطلاحی است به اسم کلاترال دمیج یا در واقع هزینه متقابل. ایده این هستش که شما در واقع از این سرویس‌ها استفاده می‌کنی اگه می‌خوای فیلتر شکن را بنزنی وی پی ان، سرویس‌هایی که عمومی هستش، یعنی می‌دونی که خیلی شرکت‌ها و یا حالا سرویس‌های عمومی دیگه که حالا رفتی اصلا بالا به فیلترینگ و فیلتر شکن نداره از اون استفاده می‌کنن. مثلا شرکت آمازون، بخوا شما اگه بیاین فیلتر شکن روی اون سرویس بذارین، دولت ایران اگر بیاد در واقع فیلتر شکن شما رو ببنده یا دسترسی به آمازون رو ببنده، خب خیلی سرویس دیگه هم از کار میفته. این در واقع هزینه متقابل میده. کاری که ایران میتونه بکنه، آره اینا فیلتر شکن رو میتونه ببنده، ولی خب عملا همون اتفاق نوفی در روسیه افتاد بعد از در واقع جنگ فیلترینگ تلگرام که نصف وب از کار افتاد. خیلی سرویس ها قابل دسترس نبود، مثل گوگل، آمازون، خیلی سرویس های دیگه. و خب این بعد عوادی که چقدر حاضرن هزینه بدن در فضایی که شعارشون این هستش که نمیدونم اقتصاد ملی و کالای داخلی. در واقع چون اگه یه کارآفرینی تو ایران باشین، یه سوای استارتاپی رو انداخته باشین که در واقع وبسایتتون از کار بیفته، خب این دیگه چیز تضادی میشه با اون سیاست کلی که در واقع اینا دارن دنبال میکنن. در واقع علاوه فنی شدنیه، ولی هزینه‌اش بالاست و واقعا باید اینا چقدر حاضرن هزینه بدن.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات توسعه فیلتر شکن‌ها را از جمله به گفته او اهداف آمریکا با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی خوانده است.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. کارگران کارخانه هپکو در عراق در 4 روز اعتصاب خود پس از وعده مقامات استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفیشان خط آهن شمال جنوب را باز کرده و تا روز دوشنبه آینده برای تحقق خواستهای خودشون مهلت دادند. جزئیات بیشتر را از همکارم بهروز کارونی بشنویم.
کارگران کارخانه هپکو در شرایطی به مسدود کردن خط آهن شمال جنوب در عراق پایان دادند که به آنها وعده داده شد تا مشکلاتشان به زودی حل می شود. پیشتر کارگران هپکو بارها ضمن اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود و همچنین اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. این درخواست هم از سوی کارگران شماری از کارخانه‌های خصوصی سازی شده در مناطق مختلف ایران تکرار شده است. این کارگران می‌گویند که مشکلاتشان به ویژه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها پس از خصوصی شدن این واحدها آغاز شده است. با این همه دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تأکید می‌کند. به نوشته ایسنا، تخلیه خط آهن عراق پس از گفتگوی استاندار و دیگر مسئولان استان مرکزی با کارگران انجام شد. این خبرگزاری به نقل از یکی از کارگران هپکو نوشت، کارگران تصمیم گرفتند با صدور بیانیه‌ای تا روز دوشنبه به مسئولان برای به سرانجام رسیدن موضوع اعتراضاتشان فرصت بدهند و در صورت عدم تحقق این مهم دوباره به این محل بازگردند. پیش از این فتح‌الله حقیقی معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی روز چهارشنبه با اشاره به آنچه تلاش‌های زیاد برای رفع مشکلات کارگران و دستیابی آنان به حقوقشان نامیده بود درباره مسدود کردن خط آهن شمال جنوب عراق گفته بود که این گونه اقدامات به مصلحت کشور نیست. این مقام دولتی بدون اشاره به جزئیات تلاش‌ها برای تحقق خواسته‌های صنفی کارگران هپکو افسوده بود، در شرایطی قرار داریم که به گفته او هر گونه اقدامی مورد سوء استفاده معاندین و ضد انقلاب قرار می‌گیرد. وی با اعلام این که نباید با دست خود به دشمن خدمت کنیم اضافه کرده بود، البته کارگران چنین قصدی ندارند ولی باید بدانند که این اقدامات به توصیف او به صلاح کارگران، کشور و نظام نیست. پیشتر هم به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای روز 16 بهمن سال گذشته دشمنان را متهم کرده بود که به توصیف او یکی از کارهای اساسیشان این است که شاید بتوانند در کارخانه ها، در مجموعه های کارگری، به خصوص مجموعه های بزرگ، یک رکودی لنگی از سوی کارگران به وجود بیاورند و کارگرها را به این کار وادار کنند. به طور معمول رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای آمریکا و اسرائیل را دشمن توصیف می‌کنند. در سالیان گذشته پرداخت نشدن دستمزدها به یکی از مهمترین مشکلات کارگران کارخانه‌های مناطق مختلف ایران تبدیل شده است. این موضوع اعتراض کارگران از جمله از طریق تجمع، راهپیمایی و اعتصاب را به دنبال داشته است. به طور معمول پس از این اعتراض‌ها تمام و یا بخشی از دستمزد کارگران پرداخت شده است. در همین حال خبرها حاکی از اعتراض‌های صنفی کارگران در برخی از مناطق ایران در روزهای گذشته از جمله در مشهد، اصفهان و شیراز است. این کارگران به پرداخت نشدن دستمزد و یا مزایای خود اعتراض داشتند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از 4 روز اعتصاب کارگران هپکو در عراق که برای تحقق مطالبات صنفیشون خط آهن شمال جنوب را در چند روز گذشته بسته بودند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما پایان بخش مجله شامگاهی گفتگویش درباره آخرین تحولات عراق. مقتدا صدر رهبر جریان صدر در حالی که ائتلاف مورد حمایتش یعنی سائرون پیشتاز انتخابات پارلمانی عراق شده، در توییتی گفته که از تشکیل دولت تکنوکرات در عراق حمایت میکنه. همچنین خبرگزاری رویترز هم روز چهارشنبه به نقل از منابع سیاسی در عراق اعلام کرده که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، به عراق رفته تا بر تشکیل دولت آینده این کشور به گفته این منابع نظارت کند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن الان با ما در ارتباط هست تا بیشتر از او بشنویم درباره تحولات عراق. سلام ایلیا، با همین حضور آقای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق شروع کنیم. آنچه که خبرگزاری رویترز گفته که در عراق حضور پیدا کرده برای بررسی چگونگی تشکیل دولت آینده در عراق، ماجرا چه هست؟
سلام بهتون همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرهای حضور قاسم سلیمانی در عراق در رسانه‌های محلی از قبل از این مطرح شده بوده و ما دو روزه داریم این خبر را از بعضی رسانه‌های محلی می‌شنویم، اما خب هیچ منبعی که بشه گفت مولو وسوق باشه این خبر را اعلام نکرده بود. اما اون چه که مطرح شده در رسانه‌های عراقی در این باره این هست که قاسم سلیمانی در بغداد جلسه‌ای برگزار کرده با حضور هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح، ائتلافی که از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی تشکیل شده، و همچنین با نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون، با اینها جلسه برگزار کرده و گفته میشه که ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان هشت شبی، هم در این جلسه حضور داشتن. به نظر میرسه بنابر گزارش ها که البته هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده، هدف از برگزاری این جلسات تشکیل ائتلافی به منظور شکلگیری فراکسیون بزرگ در پارلمان عراق هست. رضا، مسئله فراکسیون بزرگ در پارلمان عراق بسیار حائز اهمیته، چرا که بنابر تفسیری از قانون اساسی عراق، اون رو دادگاه عالی فدرال این کشور هم تایید کرده، فراکسیون بزرگ که انتخاب نامزد کردن نخست وزیر رو بر عهده داره، فراکسیونی نیست که در انتخابات رای بیاره، بلکه فراکسیونی هست که در نخستین جلسه پارلمان اعلام حضور کنه. برخی گمانه ها این هست که قاسم سلیمانی رفته اونجا به این منظور، یعنی این فراکسیونی که تشکیل میشه فراکسیون نزدیک به ایران باشه، به ویژه با توجه به اینکه صدر پیروز انتخابات در سالهای اخیر با ایران و سیاستهاش زاویه پیدا کرد و یکی از مخالفان اقدامهای ایران در عراق به شمار میاد.
الان ایلیا اشاره کردی به همین فراکسیون هایی که باز منتظر موند که کدوم و توسط چه کسانی و چه جریان هایی تشکیل میشه. آقای صدر، رهبر همین ائتلاف سائرون که پیروز این انتخابات هم شده، همین الان از جهتگیری تشکیل دولت خودش خبر داده. این دولتی که گفته شده تکنوکرات هم هست، چه هست جزئیاتش؟
یک توییتی منتشر کرده مقتدی صدر که اشاره کرده به این مسئله، گفته که دولت آینده معجونی ساخته که عطار نخواهد بود، بلکه یک دولت تکنوکرات خواهد بود که بتونه باب روزی رو برای مردم عراق باز کنه و دور باشه از سرقت‌هایی که احزاب سیاسی انجام میدن. این متن توییت آقای صدر هست. قبل از این یک توییت دیگه منتشر کرده بود آقای صدر. در این توییت به طور تلویحی با استفاده از جملات ادبی نام ائتلاف‌هایی رو آورده که احتمالاً حاضر هست با اونها تشکیل دولت بده. مسئله که هست در میان اینها، دو ائتلاف الفتح و دولت قانون که ائتلاف‌های نزدیک به ایران به شمار میاد نیست، و برای همین مطرح شد منظور آقای صدر این هست که با این دو هیچ هماهنگی و همکاری نخواهد کرد. به علاوه این، رضا، ضیاء الناصری رئیس فراکسیون صدری‌ها در دوره کنونی پارلمان عراق با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده و گفته ما داریم سعی میکنیم ائتلافی تشکیل بدیم که در پارلمان جلوی نفوذ ایران رو بگیره، و اگر ایران تلاش کنه بر تشکیل دولت تأثیر بگذاره، از راه های قانونی جلوی این کار رو خواهیم گرفت، نه از راه تظاهرات. این بسیار حائز اهمیت است که جهتگیری آقای صدر رو الان نشون بده، اگرچه در آینده مشخص نیست چه اقدامهایی ممکنه انجام بده.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سیاسی عراق بعد از انتخابات پارلمانی این کشور گزارش میداد که با این گزارش هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره از نمایش فیلم‌های جدید فیلمسازان ایرانی در جشنواره کن خواهید شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته یکمین دوره جشنواره فیلم کن به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و به تدریج گمانه‌زنی ها درباره برندگان احتمالی این معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا شدت می گیرد. این جشنواره سه شنبه گذشته با نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی با نام همه می دانند، آغاز شد. آقای فرهادی این فیلم را سال گذشته در اسپانیا با بازی بازیگران شناخته شده‌ای چون خاویر باردم، پنلوپ کروز و ریکاردو دارین ساخت. فیلمی درباره بازگشت زنی میانسال به زادگاهش شهری کوچک در اسپانیا که با روبوده شدن دختر نوجوانش همراه می شود. پیگیری ها برای یافتن دختر باعث برملا شدن ناگفته هایی از زندگی گذشته این زن و اطرافیانش می شود. چگونگی ساخت فیلم در اسپانیا و به زبان این کشور پس از موفقیت‌های اخیر آقای فرهادی پرسشی بود که از همان زمان انتشار خبرهای ساخت این فیلم مطرح شد. او در نشست خبری این فیلم در جشنواره کن در پاسخ به این پرسش‌ها چنین گفت:
این اعتراض رو دارم و بارها این گفتم که اصلا یکی از دلایلی که در فرهنگ‌های دیگه پای فیلم کار کردم و گاهی کردم اینه که من احساس کنم این قدری که میدیاها این تصور رو اجرا کردن که آدم‌ها در گوشه و کنار دنیا با هم متفاوتن واقعیت نداره. ما به لحاظ احساسی همه آدم‌ها در همه جای دنیا بیشتر شبیه همین تو متفاوته. عشق، نفرت، خشم، همه اینها حساییه که در همه جای دنیا شبیه به همه، ولی شکل بیان این احساسات در فرهنگ‌های مختلف متفاوته.
مضامینی که در فیلم‌های پیشین اصغر فرهادی دیده می‌شد، از جمله پنهانکاری، قضاوت، تأثیر اقدامات گذشته و ارزیابی اخلاقی درباره آنها، در فیلم همه می‌دانند هم قابل ردیابی است. با این همه به نظر می‌رسد این بار سازنده فیلم‌های تأثیرگذاری چون فروشنده و جدایی نادر از سیمین کوشش کرده داستانی نچندان پیچیده با پایانی روشن و بدون ابهام را روایت کند که تا حدودی برای پیگیران آثارش غیر منتظره محسوب می شود. بر همین اساس در نشست خبری فیلم در این باره از او سوال شد که او چنین پاسخ داد:
در واقع بیشتر فیلم های من پایانش چون که الان خیلی نوشتن پایان بازه، خیلی خودم موافق این اصطلاح نیستم ولی مخالفتی هم باشه می کنم. من دارم می خواهد وقتی قصه تموم شد یه قصه دیگه تو ذهن تماشاگر شروع بشه و همیشه فیلم میره اون قصه ای رو که داشته میگیم به این نقطه میرسه، ولی دلم خواهد که اون وقتی در سالون میره بیرون قصه در ذهنش یه قصه جدید شکل بگیره، یه فیلم دیگه ای تو ذهنش شکل بگیره که این آدم ها چه سرنوشتی پیدا کنن. اساسا ما فیلمی با اون همیشه میمونه که بیشتر نگران سرنوشت کاراکتراش باشیم و این پایان ها کمک میکنه به این ایده. در واقع اینها یک فیلمن با دو آغاز، یکی آغاز که در ابتدا میبینیم، یکی آغاز که در انتهای میبینیم.
همه میدانند بدون در نظر گرفتن محدودیت های حاکم در ایران برای نمایش فیلم ها ساخته شده است. از این نظر مشخص نیست که آیا امکان نمایش عمومی آن در سینماهای ایران وجود خواهد داشت یا نه. هرچند آقای فرهادی میگوید امیدوار به نمایش آن در ایران است.
در واقع میل قلبی اینه که میگم فیلم نمایش
برخورد منتقدان بین المللی با فیلم همه میدانند به گرمی چند فیلم اخیر آقای فرهادی نبود، هرچند نمایشش در سینماهای فرانسه همزمان با جشنواره کن با استقبال خوب تماشاگران روبرو شده و جزو فیلم‌های پرفروش یک هفته اخیر است. اما سرخ، فیلم دیگری که به کارگردانی یک کارگردان ایرانی در بخش مسابقه این دوره جشنواره کن حاضر است، در نیمه‌های جشنواره بدون حضور سازنده‌اش جعفر پناهی به نمایش درآمد. آقای پناهی که با حکم دادگاه ممنوع از فیلمسازی و خروج از ایران شده، برای نخستین بار است که در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می‌کند. او پیشتر با فیلم‌های بادکنک سفید، طلای سرخ و این یک فیلم نیست در بخش‌های دیگر جشنواره کن از جمله نوعی نگاه شرکت کرده بود. سرخ فیلمی جاده‌ای و روایت سفر جعفر پناهی و بهناز جعفری به یکی از روستاهای اطراف میانه برای پیدا کردن دختری است که با فرستادن ویدیویی از آنها کمک خواسته است. در این ویدیو دختر جوان با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او در دانشگاه می‌گوید و ظاهراً خود را حلق‌آویز می‌کند. فیلم روایت تلاش پناهی و جعفری برای پیدا کردن این دختر و صحبت با خانواده و اطرافیان اوست.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
من کس بارده که دانشگاه تا قبول اولوب اونو دیرو
سن گلمسن öz müşüründen ödün bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsin biz de değilik be gelmişsin.
در غیاب آقای پناهی، بهناز جعفری و مرضیه رضایی از بازیگران، امین جعفری فیلمبردار و مستانه مهاجر تدوینگر فیلم سرخ همراه فرزندان آقای پناهی در فرش قرمز فیلم سرخ شرکت کردند. در نشست خبری فیلم، مستانه مهاجر در پاسخ به سوال من درباره شرایط ساخت این فیلم در ایران و اینکه آیا آقای پناهی توانسته بدون فشارها و محدودیت‌هایی این فیلم را بسازد، چنین پاسخ داد.
بله، شرایط استعمال فیلم سازی جعفر پناهی و اینکه همه ما، حالا من به عنوان ادیتور ولی هم به همکار جعفر، خیلی توی شرایط درست ساخت فیلم بودیم با محدودیت‌های حالا اونا چیزایی که خود جعفر همیشه حلش می‌کنه.
امکان نمایش فیلم سرخ در ایران دیگر سوالی بود که از عوامل آن پرسیدم و پاسخ مستانه مهاجر تدوینگر فیلم به آن چنین بود.
در رابطه با اکران در ایران اگر بخوام حرفی بزنم، چون میدونم که میشناسم هم جعفر خمیر، اون یکی از آرزوهاش که این فیلم در ایران اکران بشه، چون فیلم بدون مثلا است، فیلم خیلی فیلم جوستی و خیلی اجتماعی و قصه ای داره و بله خیلی 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 دوست داره که این اتفاق بیفته و حاضر بود براش هر کاری که، یعنی حالا نمیخوام بگم که اینجا نه، ولی این که حاضر بودش که حتی هیچ فستیوالی نره این فیلم و در ایران اکران میشه. خیلی دوست داره که این اتفاق بیفته و آرزو شه.
با وجود آنکه سرخ اثر کارگردانی شده تر و قصه گوتری نسبت به فیلم های اخیر آقای پناهی است، اما همچنان با فیلم های مهم کارنامه چون دایره و طلای سرخ فاصله دارد. با این همه نماینده جدی از فیلم های انتقادی سالهای اخیر ایران محسوب می شود و استقبال منتقدان خارجی از آن هم در مجموع بهتر از فیلم آقای فرهادی بود. از دیگر سینماگران ایرانی حاضر در کن امسال، گلشیفته فراهانی است که با بازی به نقش یک دختر کرد ایزدی در فیلم فرانسوی دختران خورشید در بخش مسابقه حاضر است. این فیلم که به کارگردانی ایوا هسن ساخته شده، اثری زنانه درباره جنگ سوریه محسوب می شود که البته با استقبال سرد منتقدان مواجه شد.
پرسیاره لخوب کهیم چنیک ده توانیم برکی بکنیم؟ اگر دجمن حات بردمم آی ده توانم تقیلی بکنم؟
علی عباسی که با فیلم دومش به نام مرز به نمایندگی از سوئد و دانمارک در بخش نوعی نگاه جشنواره کن شرکت کرده، از دیگر سینماگران ایرانی تباری بود که به این جشنواره آمده است. فیلم او درباره زنی میانسال با توانایی‌های ویژه از پر استقبال‌ترین فیلم‌های بخش نوعی نگاه است که احتمال دریافت جایزه در این بخش برای آن هم وجود دارد. ساخته آخر رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا، هم در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم با نام فارنهایت 451 اقتباس جدیدی است از این داستان مهم ری برادبری که با بودجه قابل توجه و با حضور بازیگران شناخته شده ای چون مایکل بی جوردن و مایکل شانون ساخته شده است. امیر نادری، فیلمساز قدیمی سینما ایران که سالهاست مقیم خارج از کشور است، در نوشتن فیلمنامه این فیلم همکار آقای بهرانی بوده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. هفته دیگر من بابک غفوری آذر بار دیگر همراه شما خواهم بود با تحلیلی بر برندگان این دوره جشنواره کن. تا آن زمان روز و شب خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.